أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قائلين به حدوث نفوس بشری، برای اثبات این مدعا ادله و حججی اقامه کردن. اولین دلیل و حجتشون بر این بود که چون موجود یا واحد است یا کثیر، نفوس بشری قبل از تعلق به ابدان اگر موجود باشه از این قاعده مستثنا نیست، باید یا واحد باشه یا کثیر باشه. از اونجایی که در تعلیل صورت گرفته نمیتواند واحد باشد و نه کثیر باشد، لذا ما موجودی نداریم و نخواهیم داشت که نه واحد باشه نه کثیر. پس نفوس بشری قبل از تعلق به بدن وجود ندارند و حادث میشوند به حدوث بدن. اولین دلیلشون این بود. فخر رازی در مباحث مشرقیه 6 اعتراض به این دلیل وارد کردن و بعد خود ایشون هم همه این 6 اعتراض ها رو جواب دادن. مرحوم صدرالمتعالین 6 اعتراض او را نقل کردن و جواب های او را نقل میکنن و در پایان جواب فخر رازی که به اعتراض های خودش جواب داده فرمایشاتی دارن که مخصوص به خود مرحوم صدرالمتعالین. بعد از این که 6 اعتراض را نقل کردن، الان خود فخر رازی در مباحث مشرقیه می فرمان ولی جواب و اما عن الاول، فکل ذات واحدت شخصیت موجودت اذا انقسمت و تکسرت بعد وحدتها و وجب ان یکون جزءه مخالفا لکله ضرورت ان شیء مع غیره لیس هو بعینه ذلک الشیء لا مع غیره فتلک المخالفه فی الوجود ان کانت بالماهیه و لوازمها ای منشأ تعددها فی الوجود تخالفها بالماهیت فیلزم ان یکون تلک الاجزاء متمایزتا دائما لا فی وقت دون وقت فیکون ما فرضناه واحدا من هذه الامور المتعلقه بالابدان قبل تعلقها بالابدان متکثرتا حین ازن و این کانت مخالفتها لا بالماهیه و لا باللوازمها فیکون تعددها بعد اتفاق عن نوعی بالجزئیت و الکلیت تخالفا فی المقدار. ایشون میگویند به این که هر واحد شخصی که موجود است بخواهد تکثر پیدا کند و انقسام منقسم بشود بعد از وحدتش، یقینا چه مجرد و چه مادی مقسم با تقسیم با هم اختلاف دارند. اینجور نیست که یک شیء واحد به وحدت شخصی بعد از آن که تقسیم در او راه پیدا کرد بخواد مقسم با قسم یکی باشند. این یک اصلیست که باید به او توجه داشت. فکل ذات واحدت شخصیت موجودت که اذن قسمت انقسام در او راه پیدا کنه و تکسرت بعد وعدتها، این فوجب ان یکون جزءه که واحد است مخالفا لکلی مقسم با قسم با هم اختلاف دارن، یقینی است که جزء او که واقعه است این مخالف است با کلش که مقسم است. چرا؟ برای اینکه در تقسیم یک مختص زمینه مشترک می شود تا قسم حاصل شود. اصلا تقسیم اینه دیگه، در تقسیم یک مختص زمینه مشترک می شود تا قسم حاصل بشه. پس اونی که مقسمه با اینی که قسمه این تفاوت رو با هم دارند. ضرورت ان شی مع غیره که در قسم است تقسیم شده، لیس هو به عینه ذالک شی از لا مع غیر که مقسم است. اینی که الان قسمه با اونی که مقسم است یکی که نیستن. اگر یکی بود اصلا تقسیم راه نداشت، قسم و مقسم راه نداشت. ضرورت ان شی مع غیره لیس هو به عینه ذالک شی، ذالک شی که لا مع غیره است که مقسم باشه. فتلک المخالفت، این مخالفت جزء و کل، این مخالفت قسم و مقسم. و تلک المخالفت و فی الوجود، وقتی در وجود چنین چیزی پیش بیاد، حالا این مخالفت در جزء و کل، فی الوجود ان کانت بالماهیت و لوازمها، اگر زیر سر ماهیت باشه و لوازم ماهیت باشه، یعنی منشأ تعدد او در وجود مخالفت با ماهیت باشد، به لحاظ ماهیت با هم تخالف دارن، یکی جز شده یکی کل شده، یکی مقسم شده یکی قسم شده، و یلزم ان یکون تلک الجزء متمایزتم دائما. اینی که این اجزا که تمایز داره، این تمایز، این تخالف، اگر مخالفت به ماهیت باشه باید همیشگی باشه، نه که در یک زمانی جزئی باشد و کلی باشد، مقسمی باشد و تقسیمی باشد و در یک زمانی نباشه، چون لوازم ماهوی شک از او جدا نیست. اگر این تخالف و تمایز زیر سر ماهیت است، اگر منشأ تعدد ماهیت است، این باید همیشه باشه، نمیشه گاهی باشه گاهی نباشه. اگر شما یک وجودی را در نظر گرفتید که در یک وقتی این قابل انقسام بود و تقسیم شد و در یک وقتی دیگه نشد، پس این زیر سر ماهیت او نباید باشه. اگر زیر سر ماهیت، این باید همیشه باشه. فیلزم ان یکون تلک الاجزاء متمایزتا دائما، چون گفتین زیر سر ماهیته، لا فی وقت دون وقت، نمیشه ماهیت یک شی یک زمان اقتضایی بکنه در یک زمان اون اقتضا رو نداشته باشه. فیکون ما فرضناه واحدا من هذه الامور المتعلقه بالابدان قبل تعلقها بالابدان، ما که اینو واحد فرض کردیم، ببینیم نه این واحد نبود، این متکثر بود. چرا؟ برای اینکه نمیشه این وجود تمایزش ماهوی باشه اما قبل از تعلق به ابدان واحد باشه، بعد از تعلق به ابدان کثیر شده باشه. پس اینی که ما واحد فرض می کردیم قبل از تعلقش به بدن، معلوم شد که نه، همون موقع هم این کثیر بود. و این کانت مخالفتها لا بالماهیه و لا باللوازمها، اگر این تمایز، اگر این تخالف در این قسم و مقسم زیر سر ماهیت و لوازم ماهیت نباشد، فیکون تعددها تعدد این اجزا بعد اتفاق عن نوعی این بالجزئیت و کلیت است و این می شود تخالفا فی المقدار نه در مفهوم. پس این تخالف و تمایز یا به مفهوم است و ماهیت است در فرض اول یا به مقدار است در فرض دوم. و این کانت مخالفتها لا بالماهیت ولا بلوازم ماهیت فیکون تعددها تعدد این اجزا بعد از اینکه در نوع با هم اتفاق دارند این باید به جزئیت و کلیت باشه و این همیشه تخالفن فی المقدار نه در ماهیت و مفهوم. چرا؟ برای که فإن الجزئیت و الکلیت اون جزئیت که صفت اقسام است و این کلیت که صفت مقسم است اذا لم تکونا به حسب المعنا و المفهوم کاند لا محالته به حسب عظم المقدار و صغری. جزئیت و کلیت که صفت اقسام و مقسم است وقتی این دو به حسب معنا و مفهوم نبودند حتما به حسب بزرگی و کوچیکی مقدار خواهند بود. کاند لا محالته به حسب عظم المقدار در کل و صغر مقدار در جز. و الا لم یکن احدهما اولا بالکلیت و الاخر بالجزئیت دون العکس. اگر اینجور نباشه دیگه کلیت و جزئیت سر نمیاد. و وقتی هم این رفت زیر سر مقدار و مقدارم مال جسم و ماده و مادیات است، اگر چیزی مجرد بود یک امر مجرد هرگز تخالف مقداری عظم و صغر در اون راه ندارد. و از طرف دیگه و ایزن اجزاء الشیء اذا کانت من جزئیات ماهیتی کان ذلک الشیء مقدارا او ز مقدار. اجزای یک شیء وقتی از اجزای ماهیت اون شیء باشند اجزاء الشیء اذا کانت من جزئیات ماهیت اون شیء باشند کان ذلک الشیء میشه مقدار یا چیزی که مقدار دارد. فیلزم ان یکون النفس مقدارا او متقدرا و هو باطل. پس نفس یا باید خودش مقدار باشد یا دارای مقدار باشد و این باطل. چرا؟ چون نفس مجرده. نفس مجرد رو که نمیشود گفت مقدار یا زو مقدار. و ایزن این امر سوم در شرح حکمت اشراق هم آمده است. و ایزن لو سلمنا کون الذات المجردته یمکن ان ینقسم بعد وحدتها به اجزاء مماثلت بالماهیت او مخالفت لها. حالا ما برفرض بپذیریم که یک امر مجرد ممکنه تقسیم بشه. اول واحد بود، وحدت شخصی داشت، بعد تقسیم شد به اجزایی که این اجزا مثل همان. حالا این تقسیم یا به ماهیت او مخالفت لها یا نه به چیزی که مخالف ماهیت است. فیکون کل واحدت من تعینات تلک الاجزا انما یحدث بعد تعلق بالابدان. اگر هم ما بپذیریم چنین تقسیمی را در یک امر مجردی مثل نفس، این است که هر یکی از این تعیناتی که برای او پیدا شده به عنوان اجزا، این تعینات و اجزا بعد از تعلق به بدن بوده، قبل از تعلق به بدن راه ندارد. فيكون كل واحدة من تعينات تلك الأجزاء إنما يحدث بعد تعلق بالأبدان، فيكون كل واحدة من تلك النفوس من حيث هي حادثتان، وذلك هو المطلوب. وخب ما همینو میخواییم بریم دیگه. از این جهت این تقسیمش بعد از اون وحدت شخصی به لحاظ تعینات باشه. و اگر این حرف را ما بزنیم، اون فرمایشی که قبلا مرحوم صدرالمتعالی در توجیه فرمایش افلاطون داشتن، بله اون وحدتش به لحاظ وجود عقلی نفس است، و بعد اون وجود عقلی که بخواد وجود طبیعی پیدا کنه تعینات طبیعی پیدا میکنه و اینم باید به حدوث بدن بوده باشه. پس نفوس بشری به لحاظ تعلق به بدن میشوند حادث، و به لحاظ اون وجود عقلیشون دارای وحدت عقلی خواهند بود و حدوث این چنینی در او راه ندارد. این فرمایش است که در اینجا از فخر رازی نقل کرده. حالا نسبت به این ذیل که عرض کردیم در شرح حکمت اشراق هم آمده، مرحوم صدرالمتعالی نسبت به این ذیل می‌فرمایند که نسبت به حرفای قبلی فخر رازی، خب این قابل فهمه، می‌شود بالاخره فهمید، حالا قبول کرد یا رد کرد، حرف خیلی سنگین نیست. می‌فرماید نکته اینجاست و اون چیزیست که قابل هضم برای همه نیست. اقول بقی الکلام فی ان هذه النفوس المتعینه به هذه التعینات الحادثه الجوهریه هل لها قبل وجود البدن کینونه اخرى عقلیتان كما ان لها عند استكمالها بالعقل الفعال كينونه اخرى عقليتان تخالف كينونه النفوس الانسانيه المتفقه النوع ام ليس لها قبل البدن نهم في الوجود اصلا. به نقطه میپردازند و حرفی است قابل دقت. این مطلب الان می‌فرماد چیزی نیست که در حرف و کلمات فخر رازی و امثال ایشون بشه جستجو کرد. این نکته الان اینجا باقی است که این نفوسی که متعین شدن به این تعینات حادثه جوهری، این بنابراین فرمایش شما که فرمود فیکون کل واحدت من تعینات تلک الاجزاء انما یحدث و بعد تعلق بالعبدان، الان این حرف مطرحه که آیا برای این نفوس بشری بین سیر نزولی و سیر صعودیش فرق است یا نه؟ اینکه نفوس بشری در سیر نزولیش قبل از تعین مادی به ابدان آیا برای او کینونتی است عقلی، یعنی وجود عقلی داشتند، چه این که در سیر صعودیش بعد از استکمال به عقل فعال کینونت عقلی برای اوست، آیا همونطوری که بعد از استکمال اون کینونت عقلی برای اوست، یعنی در شدنش نفس این مراحل را طی می کند، ابتدا قوه است منتبه در ماده، از این مرحله بالا میاد. خود این کینونت است دیگه، کینونت مادی نفس، قوه است منتبه در ماده. بعد در مرحله بالاتر کینونت نفسی میگیرد، تجرد مثالی پیدا میکند و بعد از آن میتواند به مرحله عقل را یابد، تجرد تام پیدا کند. ابتدا تجرد مثالی است، بعد به تجرد عقلی را پیدا کند و بشود عقل و تجرد تام پیدا کند که کینونت عقلی اوست در این سیر صعودی. آیا در سیر نزولی هم همین جور بوده که یک کینونت عقلی داشته، بعد در سیر نزولیش به مرحله نفس، عالم نفس، بعد به عالم طبیعت، بعد از عالم طبیعت قوس صعود را شروع کرده؟ آیا این جوریست؟ بقی الکلام فی ان هذه النفوس المتعینه به هذه تعینات الحادثه الجوهریه که بدن است، هل لها برای این نفوس قبل وجود البدن که بخواد او تعلق به بدن پیدا کنه و تعین به او پیدا کنه، هل لها قبل وجود البدن مثلا در عالم زهر، در عالم ذریه، در عالم زهر، در اونجا کینونتون اخرا عقلیتن، همونطوری که کما ان لها برای نفوس عند استکمالها بالعقل الفعال کینونتن اخرا عقلیتن، که این تخالف و کینونت نفوس الانسانی که متفقت نوعن. اینم باز اینجا به یک نکته دیگر که یه مقدمه مطویه دیگر داره. خب این کینونت نفوس انسانی که متفق به نوعن، این حرف ناظر اون مقدمه است که بارها گفته شده انسان در این نشأه نوع اخیر است و در تحت او افرادند، هازا انسان و ذاک انسان، خاتم انبیا هم انسان و ابو جهل هم انسان، هر دو در تحت یک نوع مندرجند که در این نشأه انسان نوع اخیر است و در تحت او افرادند. اما در اون نشأه انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسطه که در تحت او انواست. خب این حرف رو بارها زدیم که این نشأه و اون نشأه، این نشأه و اون نشأه کدومه؟ این نشأه یعنی چی؟ اون نشأه یعنی چی؟ در نشأه طبیعت انسان نوع اخیر است و افراد و همه در تحت یک نوع مندرجن و همه به نوع متفقن، این هم هازا انسانون حقیقتن ذاک انسان حقیقتن. اما در نشأه تجرد، در نشأه عقل، در نشأه مجردات که همون نشأه قیامت که نشأه تجرد تام است، به اون لحاظ و به اون نشأه میبینیم که اونجا انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسطه و در حد او انباست دیگه، اونجا تکثرم راه نداره، چون هر نوع مجرد منحصر در فرده، هر فردی در حقیقت یک نوع است. یعنی هر فرد انسان در اون نشه یک نوع است، چون اونجا در کینونت عقلیشون دیگه اونجا عقول، افراد عقول اونجا مطرح نیست. که اینم باز یک نقطه فی تدهی سرون آخر اینه که تکثر در مجردات راه نداره، تکثر افرادی دیگه، تکثر انبایی که مشکل نداره. به یه سوال ایسکایی مطرح میکنن که پس این تکثر عقول چگونه است؟ این نفوس بعد از عدم که به تجرد رسید، این کثرات افراد اونجا چگونه است؟ و این از اینجا حل میشه که اونجا تکثر افرادی نداره، انواست و هر نوعی منحصر در یک فرد است. تکثر افرادی زیر سر ماده است و اونجا هر فردی یک نوع است. اگر ازل وحوش و حشرت در اونجاست، هر یک از اینا یک نوع هست. پس آیا این کینونت در سیر نزولی که مرحله کینونت عقلی بوده و بعد باز در سیر صعودی هم که به اونجا میرسه، آیا سیر نزول و صعود یکسانند یا نه؟
اصلاح بعد از انتقال از این نشه در نوع خودشون خواهی میشن
اینجوری؟ بله دیگه، هر فردی در حقیقت، یعنی ما وقتی به دیده طبیعی میبینیم افراد یک نوع توهم میکنیم و گمان میکنیم، اگر با دیده باطنی نگاه کنیم همینجا هم همینجوره، هر فردی یک نوع است و این انواع گوناگون. و انسان که در حال شدن است از اینجا شروع میشود. لذا این که میفرماید کما ان لها عند استکمالها بالعقل الفعال کینونتا اخرى عقلیتا که تخالف و کینونت نفوس الانسانیت المتفقت به نوع. بله دیگه، چون این کینونت نفوسی که در یک نوع با هم متفقن، این کینونت عقلی نیست، طبیعی دیگه، اون کینونت عقلی با این مخالفه. اینجوریست ام لیس لها قبل البدن نحو من الوجود اصلا، یا یک چنین کینونتی که بعد از استکمال برای نفس است قبل از تعلق بدن نه چنین کینونتی نداشته. فهذه مسئلتون یحتاج و تحقیقها الى استئناف بحث علی نمط آخر. خب وقتی صدر المتعلقینی نسبت به مسئله اینجور رفتار بکنه، معلوم مسئله بازاری و منبر و خیابان و اینا نیست. فهذه مسئلتون یحتاج و تحقیقها الى استئناف بحث علی نمط آخر. وليس كل احد مما يتسع ذوقه لادراك هذا المشرع. اینجور نیست که هر کسی از راه برسه و برای او امکان داشته باشه چنین چیزی. وليس كل احد مما يتسع ذوق و حول ادراک حاضر مشرب. اولا این دیگه ذوق است، اینجا چشیدن است، کاری به مفهوم نداره، بحث مفهومی نیست. و اینم خلاصه مشربی است. کسانی که در این مشرب باشن و یک چنین ذوقی داشته باشن، اینها اینجور نیست که برای همه باشه. بل یشمعز و انها اکثر و طبائع، اکثر افرادی که در حریم مفهوم عادت کردن که طواف کنند و سعی بین صفا و مروه شون مفهوم و ماهیت است، اینا اصلا اشمعزاز دارن، اشمعزاز دارن، اینش سخته. خب وقتی کسی میگه من علاقمندم به این چیزا بفهمم، اما خب نمیتونم بفهمم، نه اصلا اشمعزاز داره، اصلا حالت تنفر داره، نمیخواد در این باره. بل یشمعز عنه اکثر الطبائع، چه جور اشمعزازی؟ اشمعزاز المذموم لراحت الوهن، مذموم اون که زکام داره، آدمی که سرما خورده زکام داره از مغازه عطر فروشی بخواد عبور کنه چه حالی پیدا میکنه؟ عطر بخواد استشمام کنه، بوی گل استشمام کنه، سردرد میگیره. اکثر دوای نسبت به اینجور مسائل چنین حالی را دارم. بر فراز راست هر تن شیر نیست، تومه هر مرغه که انجیر نیست. اینها خلاصه معدود افرادی، تعبیر خیلی تعبیر شیرینی به کار بردن. ولیس کل احد مما یتسع ذوقه لادراک هذا المشرب، رزقنا الله و ایاکم، ان شاء الله تعالی. این ذیل فرمایشیشون دیگه یه حرفی است که فخر رازی و افکار فخر رازی و مولینا دیگه اصلا اینها جایی برای اینها نمیمونه. حالا تا برسم به جواب بعدیش، الحمدلله رب العالمین. اگر منظور علمی و مفهومی است که خب این نیست، اونطوری که ابن سینا در فصل 13 همه نمد سوم اشارات تبیین کردن و مرحوم محقق طوسی هم اونجا تشریف فرمودن، اینی که نفس انسانی به جایی میرسه و باید برسه که با عقل فعال این از او استفاده بکنه، این استفاده که استفاده مفهومی نیست. بعد عمده اینه که چگونه با او ارتباط، این نفس باید برود صور عقلی را از او دریافت کنه، عقل فعال باید بیاد با این. خب عقل فعال تعبیر آقایان حکما است، ما تو تعبیرات دینیمون قرآنیم جبرئیل علیه السلام دیگه، تو فارسی میگن روان بخش. روان یعنی نفس، اونی که نفس را از قوه به فعل، مخرج نفوس از قوه به فعل است. این حقیقت، چون نفوس که از قوه به فعل بخوام برسن مخرج میخوان، خود نفوس که نمیتونه خودشون، این مخرج که عقل فعال است و انسان باید با او در ارتباط باشه که از او استفاده کنه. ابن سینا میفرماد باید یه اتصال و مایی بین نفس و عقل فعال به وجود بیاد. بعضی گفتن باید ارتباط باشه با او، او میگوید اتصال و ما باشه. خب ارتباط با اتصال با هم فرق میکنه. ارتباط میفرمایید جناب عالی با شخص دیگه، میگه در ارتباط هم ممکنه 1000 کیلومتر با هم فاصله هم داشته باشید، شما به تلفن هم با هم در ارتباط با هم، اما اتصال اگه دو تا سیم برق به هم متصل بشه برق روشن نمیشه. این اتصال با اون ارتباط خیلی فرق میکنه. میکنه، این اتصال خیلی نزدیکتر میکنه. بعد بعضی از آقایان گفتن که اتصال هم در اینجا گویای این واقعیت نیست، یعنی اینکه نفس ناطقه انسانی چگونه با عقل فعال میتونه ارتباط برقرار کنه، این خلاصه خیلی ها رو گیج کرده. به تعبیرشون اکثر تبایع عمومی رو گیج کرده. یعنی گفتن شما میگه اتصال، اتصال اینکه یک شیء با یک شیء دیگر با هم متصل میشه. الان اینجا اینجور نیست، این نفس باید به جایی برسد که با او سنخیت پیدا بکنه. اینجور نیست که نفس در حال نفس بودنش با همه زمختی و خودخواهی و تفرقان و همه اینا که داره بعد از اون برای استفاده دیگه نمیشه. این باید رقیق بشه، لطیف بشه، رقیق بشه، لطیف بشه، تقدس پیدا کنه، طهارت پیدا کنه، به طوری که با اون سنخیت پیدا کنه. پس این اتصال واژه مناسبی برای این نیست. تن چه واژه‌ای؟ گفتم واژه اتحاد مناسب تره، هم از اتصال هم از ارتباط. اتحاد، نفس باید با اون اتحاد وجودی برقرار کنه، پیدا کنه تا از اون بتونه استفاده کنه. بعد بعضی از آقایون گفتن خب اتحاد هم یعنی یک شیء با یک شیء دیگر با هم متحد شدن، اما نفس تا زمانی که هنوز خود را میبینه که با اون نمیتونه اتصال برقرار کنه، با اون نمیتونه از اون فیض بگیره، بلکه واژه فنا را آوردن. نفس باید فانیه در اون بشه. خدا رحمت کنه مرحومه حکیم الهی قمشهی رضوان الله علیه استاد اساتید ما، ایشون وقتی که این مسائل رو مطرح میکنه، ارتباط انسان رو با عالم و با ذات اقدس و اینا، میفرماد در اون قالب شعر گفتمش خواهم وصالت، گفت هی، گفتمش برگو محال آمد وصال، گفت تا خود بینی و بی ذات خودش رو میبینه که اصلا نمیتونه انجام. این نفس باید، لذا به گفتار نمیاد، به زبان نمیاد، یه چیزی آدم میخواد فقط بگه. این نفس عرض کرده اونقدر باید لطیف بشه، اونقدر باید طهارت پیدا کنه. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیل و ولد و قلیز و برسه جایی برسه که دیگه این نفس فانی در اونجا بشود. تا این فنا حاصل نشه از اون بر افاضه صبر نیست. و این نفس هم به تعبیر ابن سینا ملکه اتصال باید براش پیش بیاد. و اون تعبیر ابن سینا در نمطه نهم که فرمود عارف و تعریفگر فرمود المنصرف به فکری الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی. حالا اینجا هم این مقدمات باید باشه، المنصرف به فکری الی قدس عالم عقل فعال. این انصراف تا نشه این اتصال محاله. اینجا باید اتصال، انصراف از عالم طبیعت باید باشه. با دو قبله در رأی معبود نتوان زد قدم، نمیشه. این انصراف باید پیش بیاد تا اون اتصال پیش بیاد. المنصرف به فکری به این سمت الی قدس عالم عقل فعال، بعد مستدیما لشروق نور عقل فعال فی سری. این انصراف و اون اتصال، بعد وقتی آینه وجود خودش را در مقابل آفتاب عقل فعال برایان به اندازه سعه وجودی این آینه از اون بر میتابه. تا آدم آینه نشه ممکنه دریافت فیض بکنه، دریافت نور بکنه. نور آفتاب وقتی به آینه میتابد دو تا کار مطرح میشه، دو تا پدیده وجود میاد. اولا آینه دریافت میکنه اون نور را، به معنی که دریافت کرد منعکس میکنه. کسی آینه شد، از اونجا گرفت نسبت به پایین، حالا افاضه داره، حالا افاضه داره، حالا نور داره، حالا نورانیت داره، حالا فرکانس های مثبتش شروع میکنه به انعکاس. نه فقط به حرف، وجودش وجودیست که داره اون نور رو منعکس میکنه. نه گرفتار بود، هر که فقانی دارد، ناله مرغ زرخیز نشانی دارد. اگر انسان آینه نشد، کلوخ بود، سنگ، سنگ و کلوخ هم نور را میگیره اما منعکس که نمیکنه. اگر آینه بود، از اون بر میگیره ایبر منعکس میکنه. و تا مستدیمن لشروع نور عقل فعال نشه، از اونجا نمیشه بگیره. که اینا این بحثا دیگه مربوط به اون فصل 13 همه نمت 3 همه اشاراته اونجاست.